بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت بحث مربوط به همون بحث سابق است که مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر کسی اصل براءت رو با استصحاب بخواد اثبات بکند، که بگه سابقا حکم نبوده است الانم حکم نیست، یا براءت ذمه بوده است الانم براءت ذمه است، با استصحاب بخواد مطلب رو اثبات کنه، این باید استصحاب را یه دلیل ظنی بداند و از جهت ظن حجت کند و سلام کند، استصحاب را از امارات معتبر شرعیه بداند تا اینکه بتونه همه مطالبی که مترتب میشه بر مستصحب، هم از اینکه این اثر عقلی باشد، اثر عادی باشد، شرعی باشد، بتونه اینا رو اثبات کند. و اما بنابراین که استصحاب اصل باشد نه اماره، و دلیل اعتبارش همون اخبار باشد که مثل لاتن قضا یقینه به شک و حرفایی گفته شد، این فقط لوازم شرعیه رو میتونه اثبات بکنه و به بیانی که دیروز گفتیم نمیتوند که نتیجه استصحاب این باشه که ما در موارد شکی در تکلیف بری و ذمه هستیم. اون وقت تعجب میکنن مرحوم شیخ، میفرمایند که این از این بیان ظاهر شد کسی که خودش اعتراف دارد که استصحاب اماره نیست و اصل است، این چطور میتوند با استصحاب اصل براءت اثبات کند و بگه سابقا من تکلیف نداشتم الانم ندارم، بری از ذمه بودم الانم بری از ذمه هستم؟ این رو تعجب میکنن از قول بعضی که خواستن با استصحاب اصل براءت اثبات کنند. این تتمه بحث قبل است که عبارت شو بخونیم برسیم به مطلب. و من هنا تبین ان استدلال بعض من طرف به ما ذکرنا، که بعضی آقایان که معترفند به این مطلبی که ما ذکر کردیم، من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن، که استصحاب از باب ظن معتبر نیست، یعنی اماره نیست بلکه اصل است، و عدم اثباته الا اللوازم الشرعیه فی هذا المقام، و استصحاب اثبات نمی کند مگر لوازم شرعیه را در این مقام، مگر لوازم شرعیه را، این فی هذا المقام میخوره به استدلال. من هنا تبین ان استدلال بعض من اعترفه، با اینکه خودش معترف است که استصحاب از جهت ظن حجت است و ثابت نمی کند مگر لوازم شرعیه را، در این مقام استدلال کرده است به استصحاب براءت. و استصحاب براءت اگر اصله و لوازم شرعیه را فقط اثبات می کند، درسته؟ چطور اینجا شما در براءت استصحاب جاری میکنی؟ چون خودش که حکم شرعی نیست، موضوع از این حکم شرعی هم که نیست، بنابراین با مبنا نمیسازد. کسی که مبناش اینه که استصحاب اصله، چطور در اینجا این استصحاب جاری کرده؟ منظور فیه یعنی استدلال درش نظر است. نه من قال به اعتباره من باب الظن او انه یثبت بالاستصحاب من باب التعبد کل ما لا ينفک عن المستصحب لو کان معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعیه فلا بأس بتمسکه به. بله، کسی که قائل است که استصحاب از باب ظن معتبر است یا اصل مثبت حجت میدانه، میگه که ثابت میشه به استصحاب ولو از جهت تعبده، درسته؟ هر چیزی که از مستصحب منفک نیست اگر مستصحب باقی باشه، این استصحاب ثابتش میکنه. مثلا حیات زید 20 سال پیش حیات داشته است و البته اون وقت بچه بود و ریچ و این حرفا نداشت. خب حالا استصحاب حیاتش که بکنین الان بعد از 20 سال، این اگه حیات داشته باشه عادتا ریچش در اومده است، درسته؟ اگه ما یقین داشتیم که زید حیات داره، اون ریچ در آمدنش رو هم یقین پیدا میکردیم و اثبات میکردیم. ولی با استصحاب، اگه استصحاب حیات زید کردید، اینجا دیگه نوات لحیه و این حرفا اثبات نمیشد مگر اینکه شما اصل مثبت را حجت بدانی. که اینطور بگیم که ثابت میشه به استصحاب از باب تعبد هر چیزی که منفک از مستصحب نیست، مثل نبات لحیه که منفک از حیات زید نی. اگر معلوم البقا بود، اگه یقین به حیات زید داشتی، خب نبات لحیهش هم یقین داشتی، ولی با استصحاب این مطلب را در صورت میتونی اثبات کنی که اصل مثبت را حجت بدانی. ولو لم یکن من اللوازم الشرعیه مثل همین نبات لحیه فلا بعصب تمسکهی به، اگر از جهت ظن حجت باشه خب مانعی نداره، اماره است دیگه. مثل این که بیانه قائم شد که زید حیات داره، اگر بیانه قانون فکر زید حیات داره بعد از 20 سال درسته؟ بعد طبق این بیانه حکم به نواد لحیش هم میکنیم و آثار نواد لحیه رو بار میکنیم، ولی با اصل صحبت نه. اگه از جهت زن حجت باشد مثل بیانه میشه، و اگه تعبد باشد نه دیگه، اونجا مثبتات غیر شرعیه ثابت نمیشه. فلا بسر به تمسکی به معنه یمکن النظر فیه بناهن علا ما سیجی، حتی اگر ما استصحاب را از جهت زن هم حجت بدانیم، باز ممکن است در اینجا استصحاب را بگیم جاری نیست در براءت، به بیانی که دیروز عرض کردیم. و این است که تکلیفی که قبلا نبود از جهت عدم قابلیت بود، مجنون بود، صغیر بود، شما حالا نسبت به بالغ، نسبت به عاقل اون عدم تکلیف را استصحاب میکنید که موضوع قابله. بنابراین دو موضوع میشه، اگر دو موضوع شد درش استصحاب جاری نمیشه. بناهن علا ما سیجی من اشتراط العلم به بقاء الموضوع فی الاستصحاب، که شرط است در جریان استصحاب که ما علم به بقاء موضوع داشته باشیم. و موضوع البراءف السابق و مناطها از صغیر الغیر القابل للتکلیف، موضوع براءت در سابق، درسته؟ یعنی حالت سابقه موضوع براءت و منات براءت در حالت سابقه چی بوده است؟ این است که این بچه بود و قابل تکلیف نبود. فانسحابها فی القابل اشبه بالقیاس من الاستصحاب، یعنی جرش کنی این براءت سابقه را، جرش کنی بیاریش در قابل یعنی در لاحق، بیاریش به استصحاب. این استصحاب نیست، این قیاسه، برای اینکه اسراء و حکم من موضوع الی موضوع آخر است، نه ابقاء و حکم در یک موضوع است. این دو موضوع شد، موضوع اول صغیر غیر قابل تکلیف بود، موضوع دوم کبیر قابل تکلیفه. شما حکمی رو از اونجا میارید در حالت لاحقه میخوای اثبات بکنی، این به قیاس اشبه هست تا به استصحاب. فتعمل هم وجهش دیروز گفتم، و وجهش این بود که ما همیشه در استصحاب نگاه به قضیه متیقنه و مشکوکه میکنیم، نگاه نمیکنیم به این که ببینیم اینجا قابلیت هست یا قابلیت نیست. ما اگر دیدیم در یه جایی قضیه متیقنه و مشکوکه واحد بود، اینجا استصحاب میکنیم و این قیاس نیست. مثل همینجا اگر ما میخواستیم فرض کنید قابل للتکلیف و غیر قابل للتکلیف را موضوع قرار بدیم، خب غیر قابل للتکلیف با قابل للتکلیف هم دو موضوع است، فرق میکنه. ولی موضوع قضیه این نیست، موضوع قضیه اینه که ذمه من 20 سال پیشتر بری بود، الان شک دارم که ذمه من مشغول شده یا نه. خب این ذمه من بری بود، الان هم ذمه من بری است. اینجا قابل تکلیف و غیر قابل در موضوع اصلا عقص نشده است که شما بگید تبدل موضوع شده است. درسته؟ موضوع عبارت از نه، ذمه من مشغول بود، یا فرض بفرمایید که شرب توتون بر من حلال بود، شرب توتون حرام نبود، الان هم حرام نیست. این قابل تکلیف و غیر قابل در موضوع عقص نشده است تا شما بفرمایید که تبدل موضوع شده. و به عبارت دیگه ها ببینید، غیر قابلیت للتکلیف حیث تعلیلی است برای براءت، نه حیث تقییدی در موضوع استثناء. علت این که شرب توتون سابق حرام نبود، علتش چیه؟ علتش که صغیر بود، اما این علت است نه موضوع. موضوع چیه؟ موضوع شرب توتونه. حکم چیه؟ حلیت یا عدم الحرمه. شرب توتونه لم یکن به حرام، این قضیه. علتش چیه؟ علتش دیگه صغیر بود. این حیث تحلیلی است، نه حیث تقییدی و قید موضوع. در موضوع مأخوذ نی. شرب توتون لم یکن حراما، چرا؟ لعنهو کان صغیرن، لعنه شخص صغیر بود. اما این لعنهوه، نه اینکه قید موضوع. الان شرب توتون نمیدونم حلاله یا حرامه، میگم این شرب توتونی که حرام نبود الان هم حرام نیست. درسته؟ قضیه من استصحاب میکنم، قابلیت عدم قابلیت این در موضوع مأخوذ نیست تا تبدل پیدا کرده باشد موضوع. سلام. قبل جمله فصل البراءه از هر عند القائلین بها والمنكرین لها من ان يحتاج الى الاستصحاب. این اصل براءت، چه اونایی که قائل به اصل براءتن چه اونایی که منکر اصل براءتن، اصل براءت بهتر میشناسن تا به استصحاب تو بخوای اثباتش کنی. راست میگه، با استصحاب یه چی مطلبی که خودش در جریانش حرف هست، شما به یه مطلبی که در جریانش اشکال هست و شدیداً هم اشکال دارن و مخفیز بر اونا، میخوای یه مطلبی که ظاهرتر هست اون رو میخوای اثباتش کنی. خود اصل برائت ازره، اصل برائت ازهر از پیش قائلین به اصل برائت و منکرین اصل برائت از این که احتیاج به استصحاب داشته باشه. خب و منها یکی دیگه از بیان هایی که برای اصل برائت ذکر کردن برای دلیل عقلیه در اصل برائت اینه که احتیاط مستلزم عسر و حرج است. شما اگر چنانچه بخوای احتیاط بکنی، از اول تکلیف در موارد شبهات مرتب آدم احتیاط کنه دیگه، لم یستقر حجر علی حجر، هیچ کار نمیشد کرد. حالا توی دادگاه شما حساب کن اگه این دادگاه بخوان احتیاط کنن این مرتب، چقدر زندانی زیاد میشه؟ درسته اصلا میشه بیچرخه اصلا برنامه دادگاه. یا فرض بفرمایید که یک کسی بخواد احتیاط میکرد از اول، از اول نهضت تا الان همش رو مبنای احتیاط، هی در موارد چیز چی بکنه، اصلا امکانه از بکنن پیشرفتی همچین نهضتی و به ثمر رسیدنش همچین چیزی امکان داشت اصلا؟ ولی از شما میبینید که مقدسین که خیلی احتیاط میکردن این حرفا همش از نهضت کنار بودن، از کنار درسته. این احتیاط عسر و حرج میاره، بخواد آدم احتیاط بکنه باید بره در عرض زندگی کنه. خب بنابراین خود این دلیل است برای که در موارد شبهات اصل برائت جاریه. جواب مرحوم شیخ این است که ما در همه شبهات که نمیگیم احتیاط کنید، درسته سخن را روی با صاحب دلان است، با آقایان اخباریین است. آقایان اخباریین در همه موارد شبهات که احتیاطی نیستن، در شبهات موضوعی احتیاط نمی کنن، در شبهات وجوبی احتیاط نمی کنن، فقط در شبهات تحریمیه، اونم شبهات تحریمیه مفقودان نص، نه بقیه موارد، فقط اینجا احتیاط میکنه. خب حالا اگر فرض کن ما فقط در شبهات تحریمیه مفقودان نص درسته اینجا احتیاط بگیم، این چه عسر و حرجی لازم میاد؟ برای اینکه وقتی ما میریم فحص میکنیم از ادلهش، یا روایت پیدا میکنید، آیه پیدا میکنید، یا یه اماره چیزی در بین هست، یا اگر چنانچه ظن خاص این حرفا نبود به مقدار کفایت نیست و ظن مطلقی شدید به دلیل انسداد مثلا، خب ظن مطلق اگر پیدا کردید ظن مطلق معتبر میشه، ظن مطلقی هم نشدید یا فرض فرمایید ظن حاصل نشده ازش، یه موارد قلیلی میماند که اونجا موارد شبهات تحریمیه مفقودان نص است و حکمی هم هست، اونجا شما احتیاط بکنید. چند تا مگه شبهه حکمیه تحریمیه از اول فقه تا آخر فقه هست که شما در این شبهات حکمیه نه موضوعیه زیاده، در شبهات حکمیه تحریمیه چند تا اصلا از اول فقه تا آخرش هست که شما احتیاطش مستلزم عسر و حرج باشه؟ نه عسر و حرج ازش لازم نمیاد. و منها ان الاحتیاط انه بله یا چی؟ غیر منفی؟ اثرون یا اثرون ان الاحتیاط اثرون، درسته؟ منفی وجوبه یا اثرون منفی وجوبه، احتیاط اثر است و سخت است و بنابراین به ادله اثر و حرج وجوبش رو بر میداریم. و فیه ان تأثره لیس الا من حیث کثرت موارده، این اشکال داره این حرف، چرا؟ برای اینکه تأثیر احتیاط از جهت کثرت مواردش هست، فهیه ممنوعه، این کثرت موارد را ما منع میکنیم که زیاد نیست مواردش. لأن مجراها عند الاخباریین موارد فقد نص علی الحرمه و تعارض النصوص من غیر مرجح منصوص، برای اینکه مجرای این اصالت الاحتیاط عند الاخباریین مواردی است که شبه حکمی تحریمی باشد و نص نباشد، یا اینکه اگه نصم هست تعارض النصوص و مرجعی در بین نیست، که اینا بعد میخونیم ان شاء الله، من غیر مرجعین که نصی بر مرجعیتش رسیده باشه. و هی لیست به حیث یفضل احتیاط فی حال الحرج، و این به مقداری نیست که احتیاط در این موارد منجر به حرج بشه. این در پیش اخباری. و عند المجتهدین مورد احتیاط اونجایی است که ظنون خاصه در بین نباشد، امارات نباشد، ولی اگر امارات در بین بود که به امار عمل میکنیم. شبهات عرض میکنم تحریمیه اون جای جایه عرض میکنم اصل است، جا جای احتیاط از پیش مجتهدین که اماره ای چیزی در کار نباشه، فقد ظنون خاصه فهیه اندل اکثر لیست به حیث و عدل اختصار علیها و العمل و فی ما عداها علی الاحتیاط، و این ظنون خاصه اندل اکثر پیش اکثر اصحاب به مقداری نیست. چرا میگه اندل اکثر؟ برای اینکه جماعتی زن مطلقی هستن، اکثر یعنی اونایی که زن مطلقی نیستن. میگه اونایی که زن مطلقی نیستن ظنون خاصه اینقدر دارن که وقتی در موارد ظنون خاصه به مظن عمل کردن در سایر موارد دیگه حرج نباشه، احتیاط حرج نباشه. فهیه اندل اکثر این ظنون خاصه به مقداری نیست که منجر بشد اقتصار به فقط این ظنون و عمل در ما ادای این ظنون بر احتیاط منجر بشه به حرج، اینجوری نیست. درسته خبر واحد حجته، عرض میکنم آیه قرآن حجته و همچنین امارات معتبره زیاد هست. این امارات را اگر اکتفا بش بکنیم بقیهش اینقدر نیست که احتیاط اگر بکنیم به اصل حرج بیفتیم، بنابراین نفی احتیاط به اصل حرج این صحیح نیست. ولو فرزه لبعضهم قلت الظنون الخاصه، و اگرم فرض بکنی برای بعضی که اون اکثر نیستن که ظنون خاصه کمه، خب اونا هم ظن مطلقی هن. ظن مطلقی معناش این است که در مواردی که ظن خاص نیست شما مزن به ظن مطلق عمل بکن. خب به ظنون مطلقه عمل میکنیم، در غیر موارد ظنون مطلقه که میخوای احتیاط بکنی اونجایی که شک است که مورد اصله اونجا اینقدر نیست که اصلا حرج لازم بیاد، در اون موارد احتیاط بکنی اشکال نداره. فلابد له من العمل به ظن غیر المنصوص علی حجیته، این شخص که ظنون خاصه را قلیل میداند چاره ای ندارد مگر عمل بکند به ظن مطلق که ظن غیر منصوص است، غیر منصوص بر حجیتش، حذرن من لزوم محذور الحرج. چرا به ظن مطلق عمل کند؟ یکی از مقدمات انسداد چی بود؟ که احتیاط کلی حرج لازم میاد. خوندید مقدمات انسداد رو؟ باب علم و باب علمی منسد است. احتیاط مستلزم اصل حرج است و رجوع به اصل براءت این خروج از دین است. خب پس بنابراین چی بکنیم؟ احتیاط که اصل حرجه و اصل براءت هم که خروج از دینه، علم و علمی هم که در بین نیست، چه باید کرد؟ ترجیح مرجوع بر راجح هم قوی هست، طبعا باید به ظن مطلق عمل کرد. درسته که ظن مطلق عمل بشه و در بقیه مواردش دیگه جای احتیاط هست، میشه یک کسی بگه احتیاط بکن. و یتز و ذالکه به مذکرو فی دلیل الانسداد الذی اقاموه علی وجوب وجوب تعدی عن الظنون المخصوصه المنصوصه فراجه، که ظاهر میشد این مطلبی که گفتیم از دلیل انسداد که اقامه کردن بر وجوب تعدی از ظنون مخصوصه منصوصه، یعنی ظن خاص تعدی میکنن به ظن مطلق، اون وقت در بقیه موارد ظن مطلق دیگه اینطور نیست که احتیاط مستلزم اصل حرج باشه. پس حاصل این حرفا همش برای این جهت بود که نفی احتیاط در موارد شبهات به دلیل اصل و حرج این دلیل تمام نیست. درسته. و منها ان الاحتیاط قد یتعذر، یکی دیگه از اشکالایی که کردن بر احتیاط و دلیل بر اصل براءت قرار دادن این است که گاهی احتیاط متعذره، قد یتعذر. چرا؟ مثل اینکه اذا دار الان بین الواجب وجوب حرمه، من نمیدارم که شب پنجشنبه نذر کردم مطالعه کنم یا نذر کردم ترک مطالعه کنم. درسته؟ حالا بنابراین که هر دو طرفش هم راجح باشه، وقتی نمیدانم هم دایر است بین این که من فعل مطالعه انجام بدم یا ترک مطالعه انجام بدم، اینجا هم دایره بین المحذوره این است. خب چطور احتیاط میکنی حضرت آقا؟ نمیشه احتیاط کرد. پس گاهی احتیاط متعذره، نتیجهش اینه که رجوع به اصل براءت میکنی. میفرمایید هم جوابش با خودشه، یه جا دو جا ده جا شما پیدا کردی که دوران بین محذورین هست، این ربطی نداره به موارد شبهات تحریمیه مع فقدان النص. شرب توتون که دیگه امرش دایره بین وجوب و حرمت نی. درسته در شرب توتون شک داریم حلال است یا حرام، اصل براءت به این دلیل رفع نمیشه. ان الاحتیاط قد یتعذر کما لو دار الان بین الوجوب و الحرمه و فیه مالا اخفا، دیگه ذکر نمی کنن که چی از مالا اخفاش واضحه. ولم ارى ذكره الا في كلام شاذ لم يعبه لا يعبه به، که این دلیل را در کلمات بعضی از اشخاصی که شاذن اعتنابشون نمیشه بی سوادن اونا ذکر کردن. خب محتاج جلل قول ثانی، تا اینجا دلیل براءتی ها تمام شد که به چهار دلیل تمسک کردیم برای اثبات اصل براءت در شبهه تحریمیه حکمیه مع فقدانه. خب و اما قول ثانی که احتیاط است، آقایان اخباریین در شبهات تحریمی به سه دلیل تمسک کردن، کتاب و عرض می‌کنم که سنت و دلیل عقلی که بعد میاد ذکر. اما کتاب، کتاب می‌فرماید که آیاتی که درش امر به تقوا شده است، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جاهدوا فی الله حق جهاده که امر کرده است به جهاد و به تقوا و عرض می‌کنم به ورع و حفظ نفس، کف نفس و اینها، اینا همش میشه دلیل بر لزوم احتیاط باشه. چرا؟ چون در شبهه تحریمیه شما شرب توتون را شک دارید حلال است یا حرام. خب اتقوا الله، تقوا در مورد شبهه توتون، شرب توتون که شبهه دارید، تقوا چی اقتضا میکند؟ بکشی یا نکشی؟ طبعا تقوا کف نفس را اقتضا میکند، درسته که ترکش کن. و همچنین عرض میکنم جهاد، مجاهده با نفس این است که ترک این مورد شبهه تحریمیه رو بکنی، ولی اگر فعلش بکنی شما چه مجاهدی هستی؟ مجاهد با نفس، جهاد با نفس نکردی مثلا. و همچنین آیه تهلکه ای که عرض میکنم هست که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، شما در موارد شبهه تحریمیه اگر چنانچه ارتکاب بکنین و واقعا این حرام باشه، به دست خودت به هلاکت انداختی. شبهه تحریمی است، احتمال حرمتش میدی، در این حال با احتمال حرمت میکشی، باشد گردن خودم و باشد گردن خودت، به دست خود خود را در هلاکت انداختی. لا توقو بایدی کمیلت در هلاکت. این سری آیا درسته که بهش استدلال شده، بعضی هاشم مرحوم شیخ خودشون کمک میکنن به اخباری ها، بفرمین این آیاتم بگو که این مقدار زیاد بود، بفرمین این هیچ کدومش دلیل بر مسئله نی. برای اینکه بعد از اینکه ما در مورد شبهه اثبات کردیم با این بیانایی که گفتیم که تا حجت شرعی بر ما تمام نباشد در مورد شبهه، ما اصلا عقابی نداریم، قوی هست عقاب، چه هلاکتی در بین است؟ من یقین دارم که عقاب نیست. الله تلقوا بایدیکم الی التهلکه، این هلاکت مراد همون هلاکت اخرویه، عقابه، من یقین دارم عقاب نیست. اگر مراد هلاکت دنیویه، اینو دیروز گفتیم که در موارد احتمال شبهه موضوعی است و در شبهات موضوعیه خود آقایان اخباریین هم غالب احتیاط نیستن، درسته؟ و آیه تقوا و ورع و این حرفا هم میرام باز به درد نمیخوره، ببین که تقوا عبارت است از حفظ نفس است در مواردی که حکمی از طرف شهر به من رسیده و اگر چه مخالفت بشد اون حکم، این خلاف تقواست و استقامت و عقوبت درش میاد، این مورد تقواست. اینجایی که من با دلیل اثبات میکنم که اگر چنانچه من مرتکب شدم، شرب توتون کردم، بر فرض حرمت واقعی هم داشته باشد، من عقاب ندارم، من معذورم، چه خلاف تقوایی کردم؟ درسته؟ من اصلا این همه درس خوندم و این همه زحمت کشیدم، به چهار دلیل اثبات کردم براءت را، برای همین جهت که خلاف تقوا نکنم، درسته؟ براءت اثبات شد، بعد از اثبات براءت خب این چه خلاف تقوایی است اگر ما در مورد شبهه چیز کردیم، این را ارتکابش کردیم؟ بنابراین با آیه تقوا و حرفا نمیشه مطلب رو تمام کرد. حالا اینجا به مناسبتی عرض کنم اسم تقوا و این حرفا آمد، از یکی از اهل حال پرسیدن که تقوا چیه؟ اون اینطور مثال زد که هیچ وقت در یک بیابان پر از خار شده است که تو بیابان پر از خار حرکت کرده باشی، اونجا چه جور راه میری؟ اگه فرض بیفتی تو بیابان رو بری که اونجا خار باشه، چطور راه میری؟ تو آزاد مثل تو خیابونه یا اینکه نه گاهی با سرپنجه میری، گاهی با این طرف پا میزنی، گاهی از اون طرف میزنی، مواظبی که یه وقت خار به پات فرو نره، درسته؟ تقوا اینجوری است که در این بیابان پر از خار معصیت مواظب باشی که مبادا یک وقت یک خاری از این خارهای معصیت به یکی از اعضا و جواره تو وارد بشه، نگه نظر به اجنبیه یه خاریز در چشمه، عرض میکنم که گوش دادن به صدای حرام خاریز در گوشه و همچنین اینجور مثال میزد و خیلی هم خوب میگفت. احتجل القول ثانی و هو وجوب الکف اما یحتمل الحرمه بالعدلت سلاسه، احتجاج شد برای قول دوم که وجوب کف است از مواردی که احتمال حرمت میدی، یعنی خودت رو نگه داری و مرتکب نشی شرب توتون،
بالعدلت سلاسه فمن الکتاب طایفتان، دو طایفه از کتاب دلیل آوردن. اهدا هما مادل لعلن نه یعنی القول به غیر علم، این رو از خارج نگفتیم. لا تخف ماله سلکه بهی علم، شما که الان حکم به ابا هم میکنی از روی علم بری صحبت میکنی، لا تخف ماله سلکه بهی علم، حق نداری شما بدون علم در مورد شبهه حکم به ترخیص حکم به ابا بکنی. و معناش همین میشه که بس بنابراین باید حکم به ابا نکن، و الا اگر حکم به ابا کردی قول به غیر علمه. در مقابل شما بگید خب پس شما چطور حکم به احتیاط میکنید؟ درسته؟ خب حکم به احتیاط هم قول به غیر علمه. میگیم نه، ما نمیگیم احتیاط واجبه، ما میگیم که حق نداری شما بگی مباح. وقتی حق نداشتی بگی مباح، طبعا عملا باید ترک بکنی، ترک میکنی، نه اینکه ما میگیم حتما احتیاط واجب هست تا اینکه قول به غیر علم گفته بشه. یا الله اذن لکم ام علی الله تفترون، در اون این قولی که شما میگید خدا بهتون اذن داده است یا افترا میبندید؟ اگر اذن از طرف شهر ثابت نشه و خدا اذن نداده باشد، افترا علی الله است. خدا به شما اذن داده است که در شبهتون حکم به حلیت میکنید و میگید مباح است، اصل براعته، خدا بهتون اذن داده است؟ کو، اگر خدا اذن نداده است و دارید این حرفو میزنید، افترا به خدا دارید میبندید. درسته؟ بنابراین اصل براعت مطابق این استدلال به این آیه در شبهات تحریمیه افترا علی الله است و نباید این از میکنم اصل را شما متفوه بش بشید. خب جوابی که مرحوم شیخ میفرمایند این است که شما چه در شبه موضوعیه و شبه وجوبیه این حرف نمیزنید. در شبه موضوعیه و شبه وجوبیه که آقایان اخباریین قائل به براعت هستن، قول به غیر علم است یا قول به علم است؟ آیا افترا نیست در اونجا؟ اگر اونجا افترا نیست و قول به غیر علم نیست، در اینجا شما میگیم نیست. و اگر اینجا هست خب اونجا باشد. چطور شد که با که تجربه با ایلا تجربه؟ این یه. و ثانی یعنی که بعد از تمامیت ادله‌ای که بر براعت ما اقامه کردیم، ادله براعت رو خوندیم، بنابراین ما علم داریم و از روی علم داریم صحبت میکنیم. در موارد شبهات به حضرت عباس قوی هست اقامه بلا بیان، قوی هست اقامه بلا بیان، قسم هم دارم بخورم. وقتی قسم میخورم معنیش اینه که قول به غیر علم نیست و از روی علم من دارم صحبت میکنم. چه من افترا بر خدا بستم؟ با ادله داریم اثبات میکنیم و مجتهدم نوکر دلیل است. هر جوری که دلیل اقامه شد ما بر طبقش جاری میشیم. اهداما مادل علم نهی عن القول به غیر علم، فان الحکم به ترخیص شارع لمحتمل الحرمه قول علیه به غیر علم. حکم بکنید به این که شارع ترخیص فرموده است مورد احتمال حرمت را، این قول بر شارع است به غیر علم و این افتراست. حیث انه لم یوزن فی، کجا شارع اذن داده است درش؟ و لا یرد ذلک علی الاحتیاط، به یا علی اهل الاحتیاط، به اهل احتیاط این اشکال وارد نیست. برای اینکه اینا نمیگن یجب الاحتیاط تا بگی قول غیر علم است یا افتراست. لأنهم لا يحكمون بالحرمة و انما يتركون الاحتمال الحرمة. اینا نمیگن حرام است، نمیگن یجب الاحتیاط، بلکه ترک میکنن عملا. چرا؟ الاحتمال الحرمة، از جهت اینکه اگر بخوان بگن مباح است، قول به غیر علم است و افتراء علی الله است، پس نمیتونن بگن مباح است، پس ترک میکنن. ترک این نتیجه الاحتیاط است، نتیجه حکم به احتیاطه. به این نمایت رو کنه احتمال الحرمه و هازا به خلاف الارتکاب. اما در مورد ارتکاب که آقایان اصولیین میخوان شبهتتون را مرتکب بشن، اونجا باید که بگن مباح است و مرتکب بشن. درسته؟ اصل براعت رو جاری کنن. خب فانه لا یکون الا بعد الحکم به رخصه، این نمیشد مگر بعد از اینکه حکم به رخصت بکنن و عمل بر اباحه بکنن. این یک دست. ول اخرى ما دل به ظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء و التورع، آیات تقوا که دلالت میکند بر لزوم اتقاء و لزوم تورع و احتیاط، مثل ما ذکر و شهید رحمه الله فی الذکرا فی خاتمه قضاء الفوائد، که مرحوم شهید در ذکرا در خاتمه این باب که باب قضاء الفوائد، درسته، ذکر فرمودن للدلاله علی مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما و فعلت من از صلوات المحتملت للفساد. اگر من شک دارم در این که نمازهایی که سابق خوندم صحیحه یا فاسد، اصل میگه چی؟ اصل میگه انشالله درست خونده، صحیح است، نمیخواد قضاش کنه. ولی حالا نمیخواد قضاش کنه، مشروع هم نیست قضا، دلم میخواد قضا کنه. مرحوم شهید در ذکر را فرموده است که مشروعه، اشکال نداره، میشه قضا کنه. دلیلش چیه؟ آیات تقوا. آیات تقوا رو ذکر کرده است، میگه تقوا اقتضا میکنه که مشروع باشه. پس چنانچه مرحوم شهید در ذکر در اونجا به آیات تقوا ذکر کرده است، اینجا هم در مورد اصل براءت میشه به اون آیات تمسک کرد. بله، ذکر فرموده است لدلاله بر مشروعیت احتیاط در قضاء اون چه که نمازهایی که خونده شده و احتمال فسادش رو میدیم. که چیه این آیات که ذکر کرده؟ و یقول تعالی و اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده. اقول این کمک کردن، توجه میکنید خودش یه نفع ضرب فنی هستن، درسته که خلاص اگر مقبره است اینجا منو بر قرآن خوندنه، ما هم یه دو تا آیه اضافه کنیم. اقول من اما ما فی الدلاله علی وجوب الاحتیاط فاتقوا الله ما استطعتم و قولوا تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و قولوا تعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول، که اینا هم دلالت میکنه بر احتیاط. فاتقوا الله ما استطعتم، شبهه تحریمیه رو باید ترکش کرد تا تقوا باشد، ما استطعتم، و همچنین به لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه إن تنازعتم في شيء، درسته ولو ظاهر نزاعه، ولی مراد روشنه که موارد شک رو میخواد بگه. در موارد شک کسی که نظام میشه، در موارد شک باید ردش کرد به خدا و رسول، یعنی حق نداری از اون شکمت حرف بزنی، درسته؟ باید ردش بکنی به خدا و رسول. و در مورد قول به غیره، همون نظیر قول به غیره، قول به غیره علم نگویی، بنابراین باید احتیاط بکنی و حق قول به باها نداری. ول جواب اما عن الآیات الناهیت عن القول به غیر علم، جواب از آیاتی که نهی میکنه از قول به غیر علم، اولا نقض به شبهه وجوبیه و شبهه در موضوع، مضافه الی نقض به شبهه الوجوب و شبهه فی الموضوع، فبان فعل الشیء المشتبه حکمه اتکالا علی قبح العقاب من غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین والاخباریین لیس من ذلک. در این شرب توتون که شما شک داری در حلیت و حرمتش، اگر فعل کردی او را، یعنی مرتکب شدی، کشیدی فعل شیء مشتبه حکمه، چرا فعل کنی؟ اتکالا علی قبح العقاب من غیر بیانه، برای اینکه سابق ما این را تمام کردیم، قبیح است عقاب بلا بیان. خب به اتکاء قبح عقاب بلا بیان این شیء مشتبه را ما مرتکب شدیم، که این قبح عقاب بلا بیان اتفاقی است، چون چه سابق گفتیم اتفاق بین مجتهدین و اخبارین است، حتی اخبارین هم قائلن، خوندیم این را، برای که اخباری هم میگد اگر ادله احتیاط تمام نباشه مرجع چیه؟ اصل براءت است. که اصل در مورد براءت، اصل در اصل براءت چیه؟ براءته. اصل در اصل براءت یعنی اصل در مورد براءت چیه؟ اصل براءت. حتی این دل اخباری اینو خوندیم دیروز، بله، که متفقان علیه است بین مجتهدین و اخباریین، لیس من ذلک، یعنی این قول به غیر علم نیست. ما علم داریم که قوی هست قابل بیان، که ما قول به غیر علم جا گفتیم. و اما ما ادا آیت تهلکه، آیات تقوا و جهاد و اینا که گفتید، اونم همینطور است. غیر آیه تهلکه فبه منع منافات الارتکاب لتقوا و المجاهده، من اگر مرتکب شدم، من میکنیم که منافات داشته باشد با تقوا و مجاهده. اصلا تقوا و مجاهده اینه که ما رفتیم زحمت کشیدیم به دست آوردیم که در اینجا حق داریم ارتکاب کنیم، درسته؟ مجاهده کردیم، این را زحمت کشیدیم، درسشو خوندیم، درسته؟ فهمیدیم که از براءته، قوی از قابل بیان، بنابراین ارتکاب معتمدن بر این ادله قطعیه‌ای که تا اینجا تمام کردیم منافاتی با تقوا ندارد و منافاتی با مجاهده ندارد. من نقایت حد دلاله الان رجحان علا ما استشهد به شهید رحمه الله، بفرماید که علا بر فرض این که بگیم آیات تقوا و مجاهده دلیل هست، اما بیش از رجحان از این استفاده نمیشه. چطور؟ برای که ببینید شهید همین حرفی که نقل کردیم اونجا راجع به مشروعیت قضا تمسک کرد به این آیات، برای اینکه اصل اقتضا میکرد که نمازایی که من سابقا خوندم و شک دارم صحیحه یا فاسد، اصل میگه چی؟ میگه انشالله صحیح خوندم، بنابراین قضا نداره دیگه. به آیه تقوا تمسک کرده است برای مشروعیتش، یعنی به جوازش، درسته؟ منتهی که این جواز با رجحان ملازمه داره، چون تقوا و حرفاست. پس از این آیات بیش از رجحان احتیاط چیزی استفاده نمیشه. درسته؟ چنانچه مرحوم شهید به همین آیات تمسک کرده در اونجا و رجحان اراده شده اراده کرده. علام مستر شده به شهید امام. و اما آیه تهلکه و اما ان آیه تهلکه میگیم این هلاک چه هلاکی است؟ هلاک اخروی است یا دنیوی؟ شما در شبه تحریمیه شبهتون رو وقتی من مرتکب شدم میگی که لا تلقوا بأیدیکم الا تهلکه، به دست خودت خودتو به هلاکت ننداز، یعنی هلاک اخروی. هلاک اخروی میدونم نیست، قوی هست قابل بیان. درسته؟ مراد هلاک دنیوی است. در هلاک دنیوی که من احتمال مفسده میدم، احتمال مضرت میدم، اینجا شبه موضوعی است و در شبه موضوعی خود آقای اخباری قائل است به براءت، به احتیاط نمیکنه در اونجا. درسته؟ پس چطور به این آیه هلاکت در شبهات موضوعی میخواد تمسک کنه؟ و اما ان آیه تهلکه و به ان الهلاک به معنای عقاب معلوم العدم، چون قبیح از عقاب بلا بیان، و به معنای غیر عقاب که هلاک دنیوی باشد، یکون شبهه موضوعیه، لا یجب فی حل اجتناب بل اتفاق. اخباری اصولی احتیاط در اینجا نمیگه. این راجع به آیات عرض میکنم که داله بر احتیاط که اینا ذکر کردن. و اما سنه و من از سنه توائف اهداها مادل علا وجوب توقف اند شبهه، قف اند شبهه، فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. قف اند شبهه، موقعی که به شبهه رسیدی توقف کن. توقف معنی چیه؟ شما اگر چنانچه حکم به اباحه کردی در شربتتون و گفتی مباح است و کشیدی، اینجا قف اند شبهه را عمل کرده ای؟ عمل بر طبق قف اند شبهه کردی؟ نکردی. چه وقت عمل شده است بر طبق این حکم قف اند شبهه؟ وقتی که حکم به اباحه نکنی و عملا ترک بکنی. خب معنیش که احتیاط بکنی. من نمیخوام به قف اند شبهه بگم یجب الاحتیاطم. قف اند شبهه عملا باید توقف کنی. توقف عملی این است که من مرتکب نشم. درسته؟ اگه مرتکب شدم اینجا توقف من نکردم، نباید مرتکب بشم. حکم به اباحه و ارتکاب منافات دارد با امر به توقف عند شبهه، پس یکی از ادله احتیاط این قف عند شبهه است. ما دل علی وجوب توقف عند شبهه، توقف عند عدم العلم، بله به غیر العلم قد زهر جوابها، بله ادله ای هست که اینا داله بر قول به غیر علم و این حرف هست که جوابش مثل همون آیاته که لا تقوم الله سلکه بریم جوابش گفتیم. از ثانیه مادل لعلا وجوب توقف عند شبهه و عدم العلم و هی لا تحصا کسرتن و ظاهر التوقف و ظاهر التوقف المطلق از سکوت. این که گفته از قف، درسته؟ نگفته قف از چی قف. این قف معنیش چیه؟ یعنی ساکت شو، دم نزن، ها؟ سکون. سکون به معنی یعنی که آرام باش، یعنی حق ارتکاب نداری. درسته؟ سکوت هم باشه درسته، یه سکوته که ارتکاب نباید بکنی، دم نزن یا آرام باش، درسته؟ و مرتکب نشو، که توقف عملی است. قف عند شبهه یعنی لا ترتکب، اینه توقف عملی. توقف عملی اینجا منافات دارد با حکم به اباحه و ارتکاب، که اگر حکم به اباحه و ارتکاب کردی توقف عملی نکرده ای. و ظاهر توقف المطلق که گفته قف، به این قف را از چی ذکر نکرده، به اطلاق واگذار کرده، سکون است. و عدم المزی یعنی نرو، مرتکب نشو، ساکن باش، درسته؟ یعنی عملا متوقف باش. اینه فیکون کنایه ان عدم الحرکه به ارتکاب الفعل، این کنایه از عدم حرکت است به اینکه اون فعل رو مرتکب بشی، یعنی میگه مرتکب فعل نشو. و هو محصل قوله صلی الله علیه و سلم فی بعض تلک الاخبار الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الهلکات. همین توقف عملی محصل قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در بعض از این اخبار که فرموده است فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقدام فی الهلکات، یعنی اگر توقف کنی و عمل نکنی بهتر اینه که خودتو در هلاکت بیاندازی. پس قف قف عملیه، یعنی مزی نباشه، توقع اولی مرتکب نشو اینجوری. فلا يرد على الاستدلال ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين بل افتاء بالحكم الظاهري منعا او ترخيصا مشترك كذلك و التوقف في العمل لا معنى له. خب این زحمت اصلا برای چی کشیدی؟ این هی معنا میکنیم قف، یعنی قف عملی، درسته؟ برای چیه؟ برای دفع یک اشکال. و این است که شما با این عرض میکنم روایت قف عند الشبهه میخواد چی بفرمایید؟ قالب احتیاط میخواد بگه قف یعنی حکم واقعی را بش حکم نکن. این که توقف حاصله، یه امر حاصله، برای اینکه من حکم واقعی را نمیدانم، نمیدانم که این حکم واقعی شربتتون هلیت یا حرمت، توقف حاصل است. امر به قف در اینجا معنا نداره. خب پس از حکم واقعی که توقف حاصل است، و اما از حکم ظاهری شما میگید قف یعنی حکم به اباحه نکن. منم میگم قف حکم به احتیاط نکن، درسته؟ اگر این نسبت به حکم ظاهری اشکال مشترک الوروده، پس از حکم واقعی توقف حاصله و از حکم ظاهری اشکال مشترک الوروده. و اگر بگید توقف یعنی توقف از توقف عمل، توقف عمل یعنی چی؟ یعنی من توقف کنم نه فعل بکنم نه ترک، میشم چیزی؟ شرب توتون رو من خواهم توقف کنم درش. اما شرب توتون یک فعل دارد یک ترک دارد، بین فعل و ترک توقف کن، یعنی چی؟ یعنی نه فعل بکنم نه ترک، میشم چیزی؟ نه کلا مراله. و پس بنابراین به این حدیث نمیشه احتیاط را اثبات کرد، برای اینکه این حدیث اصلا مفهومش به دست ما نمیاد. برای اینکه اگر قف از حکم واقعی است اون حاصله، قف از حکم ظاهری است اشکال مشترک الوروده، قف در مقام عملم که معنا نداره، برای اینکه توقف بین وجود عدم، من نمیتونم یه کاری بکنم که بین وجود عدم باشم، توقف کنم مثلا، نمیشم چیزی، یا باید فاعل باشم یا باید تاریک باشم. این فرمود زحمتی که کشیدیم برای جواب این شبهه که مراد از قف عند الشبهه یعنی عدم المضی، عدم الحرکت، یعنی مرتکب نشد. توقف بکن معنیش نیست که مرتکب نشد، نرو سراغش. قف عملی یعنی عمل نکن. و شما اگر چنانچه حکم به اباحه بکنید و مرتکب بشید، در این حال قف عند الشبهه را امتثال کرده باشید، نه خیر، منافات را با توقف عند الشبهه. پس توقف، توقف از مضی است و توقف از ارتکاب است، توقف از عمله، و جواب این شبهه داده میشه. حالا یرد علی الاستدلال که توقف از حکم واقعی مسلم است، برای اینکه حاصل است عند کل الفریق، ولی افتاء بالحکم ظاهری منعا و ترخیصا مشترک، که یعنی میخوای بگی توقف کنم فتوا ندم به حکم ظاهری، خب من توقف میکنم حکم به اباحه نمیدم، شما با توقف کنم به احتیاط نکنید، مشترک الورود. و توقف فی العمل لا معنا له، توقف در عمل هم معنا نداره. چرا معنا ندارد؟ برای اینکه آخر قف عند الشبهه شبهه طرفین داره، فعل و ترک. خب قف عند الشبهه، الان من بین این فعل و ترک میخوام وایستم، میخوام توقف کنم، میشه بین فعل و ترک وایستاد؟ نمیشه، بنابراین لا معنا له. فنذکر بعض تلک الاخبار تیمونن. خب جواب این شبهه داده شد قبلا، شبهه رو بعد ذکر کرد، جوابش رو قبل گفت که مراد از توقف، توقف از مزیه. خب مقداری از این روایات را ایشون میفرماد تیمونن نقل میکنیم و حدود یک صفحه ایشون روایت نقل میکنن. میخواید بخونم روایت را یا بذارم برای فردا؟